آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به لغزش هایی که انسان پیدا می کنه، مخصوصا لغزش های ناگهانی و غیر منتظره، جا داره که آدم درباره علت لغزش ها و راه و کار این ها فکر کنه، بیشتر تحقیق کنه تا بتونه پیشگیری کنه و اگر مبتلا شد زودتر معالجه رو. و همین جهت برای این که استفاده بیشتری از نهج البلاغه کرده باشیم، مروری کردیم روی نهج البلاغه که علتهای اصلی انحراف انسان را چی معرفی میکنه. حاصلش این شد که کلی ترین عواملی که استفاده میشه از این فرمایشات سه چیزه. یکی دلبستگی به دنیا، دنیا زدگی، و یکی پیروی از هوای نفس، به دلخواه عمل کردن، و سوم وسوسه‌های شیطان. در اینجا سوالی مطرح میشه که آیا این سه تا عامل، دنیا و شیطان و هوای نفس، سه تا عامل مستقل هستند که هر کدوم به تنهایی باعث انحراف انسان میشن ولو اون دوتای دیگه نباشه، یا نه مجموع این ستا باید باشن تا اینکه تأثیر کنن، و یا به صورت دیگری است؟ به نظر میاد که با توجه به مواردی که از نهج البلاغه خونده شد و امثالش هم فراوان است، اصلی ترین عامل برای لغزش انسان هوای نفس و دنیا و مظاهر دنیا، جلوه های دنیا، اینها متعلقات هوای نفس را مشخص می کنند که البته انواع مختلفی داره، در سنین مختلف، در مناطق مختلف، اصناف مختلف، هر کدوم بیشتر تحت تأثیر بعضی از این جلوه ها قرار می گیره. و اما عمل شیطان در واقع تقویت این انگیزه انسانی و هوای نفس، یعنی اگر ما هیچ میلی به انجام گناهی نداشتیم، فرض بشه کسی هیچ میلی نسبت به گناهی ندارد، خب در اینجا شیطان چکار میتونه بکنه؟ وقتی کسی از میلی نداره کاری بکنه، هرچی تشویقش کنه میل پیدا نمی کنی. طبعا نقشی نخواهد داشت شیطان در که او را وادار کنه به اون عمل، فرض اینه که کار اختیاری است، باید خود طرف بخواد که انجام بده، کار جبری که نیست. اگه جبری باشه که گناهی نداره. شیطان وادار میکنه انسان را که خودش تسلیم بگیره، پس باید بخواد. بخواد یعنی یک نوع تمایلی داشته باشه اون را تحقق ببرش. پس نقشی که شیطان داره در واقع بیدار کردن یک میل خفته، تقویت یک گرایش، یک علاقه و چیزهای از این قبیل. موارد کارهای شیطان در قرآن، در روایات برمیگرده به همین، در واقع تقویت و چیزهایی که به دنبال این تقویت میاد. این از نظر بررسی موارد استقرایی، آدم استقرا کنه موارد رو به این سه تا عامل برمیگنده. این عامل ها هم یه عامل اصلی هست. حالا مثلا در این اصطلاحات خودمونی به کار ببریم، مقتضی، سبب، اون هوای نفس، دنیا میتونه موعد باشه برای فعلیت رسیدن اون میل فطری و طبیعی انسان، و شیطان تقویت میکنه این رو. بررسی هم که میکنیم هیچ کدوم به تنهایی اینها، یعنی دنیا و شیطان به تنهایی نمیتونه آدم رو وادار کنه به کاری اگه هوای نفس نمیداشت، اگه دلش نمیخواست، اگه تمایل پیدا نمیکرد. پس اصل همین هوای نفس، اونها جنبه های کمکی و شرطی دارند. اگر اینا یک تحلیل روانشناسانه هم بکنیم تقریبا به همین نتیجه میرسیم، یا تحقیقا به این صورت که فعل اختیاری همونطور که بارها مکرر گفته شده و از آیات و روایات هم تأییدش به دست آمده، دو تا پایه داره. یکی نوعی شناخت و آگاهی است. اگه آدم چیزی رو نشناسه، اصلا اطلاع ازش پیدا نکنه، کار اختیاری از این سر نمیزنه. کار اختیاری باید آدم بدونه میخواد چیکار کنه، داره چیکار میکنه. پس یه نوع آگاهی و شناخت میخواد برای انجام کار، و یک نوع کشش که به طرف اون کار میل پیدا کنه بره انجام بده. اگه کشش منفی باشه، بدش بیا عقب بزنه، خود به خود این آدم ها به کار نمیتونه میکنه. مگه از یه جهت دیگری یک کشش دیگری پیدا بشه که بر اون غالب بشه. بهرحال این دوتا عامل دو پایه کار اختیاری هستن. اگر این دوتا کارشون رو درست انجام بدن، یعنی شناختی که ما باید داشته باشیم یه شناخت صحیحی باشیم، واقعیت رو اونطور که هست بشناسیم، چون تجربه کردیم بارها اتفاق افتاده که تشخیص ما درست نیست، عوضی تشخیص میدیم، چیزی را به جای چیز دیگری میگیریم، اشتباهی میگیریم، یا در فکرمون اشتباه میکنیم، استدلال هم میکنیم اما در استدلال مغالطه میکنیم، نمیفهمیم، باعث میشه که آگاهی ما درست نباشیم، فهم ما صحیح نباشیم. اون وقت کاری که انجام میگیره، اون اختیاری که ناشی از این شناخت غلط هست، بعد از آب در بیاد دیگه به هدف نمیرسه. یکی هم باید میل داشته باشیم. حالا میل ها تضاد داره با هم دیگه و اینا، چطور میشه که غالب میشه و محصر میشه، داستان مفصلی داره. و هر حال این دوتا پایه داره فعل اختیار. اگر اینا به طریق صحیح انجام میگیره، اونجوری که خدا آفریده، به همون صورت به نتیجه مطلوب ما را راهنمایی کنن، یا راهنمایی فکری و علمی، یا راهنمایی عملی و هل دادن به طرف کار، سوق دادن، جذب کردن، کشیدن، کار خوب انجام میده. اما اگه در شناخت ما اشتباهی، خللی واقع شد، یا میل ما میل نادرستی بود، حالا چطور میشه نادرست ها اینا؟ بحثش مفصل دیگه، همونه که میگیم هوای نفس. خب خدا یه عاملی آفریده، عواملی. اولا در بین انسان ها کسانی هستن که میتونن آدم رو کمک کنن به فهم صحیح، معلم همین کار رو میکنن، کمک میکنن به اینکه انسان بهتر بفهمه. البته آخرش ما ایم که میفهمیم، اما معلم کمک میکنه، راه استدلال رو نشون میده، میبینیم درست استدلال کرد، میپذیریم. ولی معلم ایجاد علم نمیکنه، معلم فکر ما رو طوری تنظیم میکنه که به نتیجه صحیح برسه، ما رو متوجه مقدماتی میکنه که به اون نتیجه مطلوب برسه. انسان هایی هستن کار انجام میده. در ادیان یه چیزهای دیگه ای هم مطرح شده که ما خیلی آشنایی نداریم. این خدای موجوداتی داره که شما نمیبینید، باشون آشنا نیستید، ولی اونا میتونن همون کمک هایی که بعضی انسان ها میکنن، یا راه درست را به آدم نشون میدن یا راه عوضی را، اونا میتونن این کارا را میکنن و میکنن. از جمله فرشتگان هستند که بعضی از انسان‌ها رو میتونن کمک بکنن. البته شرایطی داره، همه اینجور نیستن که در مورد تأیید و کمک فرشتگان قرار میگن، ولی هستن فراوان. راه داره به هر حال، چنین عاملی هست. در مقابلش هم شیاطین هستن، اونا هم کارشو اینه که آدمیزاد رو بدراه میکنن، منحرف میکنن، از فکر صحیح باز میدارن. گاهی حتی یک کاری میکنن که با اینکه چیزی رو میدونه یادش بره. و ما انسانی ها الا شیطان و ان از کره، شیطان باعث این شدن فراموشش کنه. داستان خضر و حضرت موسی. به هر حال یه موجودی هست معرفی می کنند ادیان، به خصوص قرآن خیلی روش تأکید می کنند، اسمشو می ذاره شیطان. و اون وقت بعد قرائنی هم داره که شیطان دو جور استعمال میشه، گاهی به معنای جنسی مانند یا معنای وصفی به کار میره، یعنی افراد متعدد داره، جمعش هم بسته میشه. شیاطین هم گفته میشه، معلوم میشه متعددن که میگن شیاطین. گاهی هم نسبت به شخصی، همون شیطان یعنی ابلیس که در مقابل حضرت آدم سجده نکرد، اون رو میگه شیطان. در حال این جناب شیطان دار و دسته ای داره، یارانی داره. تعبیر قرآن اینه که قبیل داره، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، شما اونا رو نمیبینید ولی شیطان و یارانش شما رو میبینه. و اینا نوعی تعامل با انسان دارند و آثار سوی در انسان میتونند بگذارند. کارهای ذکر شده هم در قرآن فراون شده هم در روایات دیگه، معروفش همین وسوسه است، وسوسه فی صدور الناس. بالاخره یه جوری شیطان به درون ما راه پیدا میکنه و در فکر ما اثر میذاره. اثر میذاره یعنی چی؟ یعنی فکر ما را توجه میده، بیشتر سوق میده با یک عواملی، به یک جهتی که اون جهت اصلی را فراموش میکنیم. اون چیزی که نباید دربارش فکر کنیم یا نتیجه ای نداره، اون به نظر ما خیلی بزرگ جلوه میکنه. از همین مقوله است که یه چیز زشتی را زیبا جلوه میده، یا اگه زیبایی کمی داره خیلی بزرگش میکنه. و زین لهم الشیطان و اعمالهم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف. بیانات آیت الله مصباح یزدی رو در برنامه مکارم خوبان شنیدید. به ساعت 6:45 رسیدیم. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه مهربان باشیم 75 همراهی بفرمایید.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی، با کلامی دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شده دیده خود باز کن، خیز و زنو زندگی آغاز کن، تا که تو را هست خداوندگار، شاد نما زندگی آزادوار.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، دربی شکرن،
شکرن یا خدایا شکرت که تو بهترین رفیق مایی. تو هوای پاک صبح نفس میکشیم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این همه طراوت و تازگی.
یا خالق الانسان، یا رب یا رحمان، شكرًا يا رب، شكرًا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرًا يا رب، شكرًا يا رب.
امروز هم گلای باغچه تشنه سلام من و توان، به همشون سلام میکنیم و به همه روزای خوب خدا و به شما که از پنجره مهربونی اومدین همراه ما باشین سلام. صبح چهارشنبه‌تون بخیر آقایان و خانم‌ها، شنوندگان عزیز مهربان باشین. در صبح روز چهارشنبه 21 خرداد برابر با 18 شوال المکرم و 10 ماه ژوئن، خدمتتون عرض کنم عزیزان، شنوندگان جان، کم یا زیاد بالاخره همه ما با بعضی آدم‌ها رابطه دوستی داریم، اما خیلی وقتا تو این رابطه‌ها ضربه می‌خوریم، یعنی میخوریم به طور آدمای نادرست که برامون یه مشت خاطره و تجربه بد رقم میزنن. شاید دلیلش این باشه که ما رفیقامونو امتحان نمی کنیم، کاری که خیلی بهش سفارش شده. شما چی؟ شما تا حالا رفیقتونو امتحان کردین؟ این جمله پایانی سوال امروز مجله صبحگاهی مهربان باشیم رادیو معارف که من رضا ملایی و رفقای عزیز و بزرگوارم با شما خواهیم بود و دربارش صحبت میکنیم، دربارش میشنویم و از شما هم خواهش میکنیم که مشارکت کنید و سوال رو جواب بدین. تا حالا رفیقتون رو امتحان کردین؟ آنچه خواهیم شنید.
سلام، صبح بخیر، حسن حیدرزاده هستم. چند دقیقه دیگه میام خدمتتون. بعد از آیت الکرسی میخواییم یه قدم بزنیم تو دنیای خبرهای امروز، منتظر بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت همه شما عزیزان مهربان. رسول پور هستم. امروز در قسمت سیره شهدا با بیان خاطراتی از زندگی سید علی رضا تهامی و احمد سلطانی همراه شما هستم.
سلام و صبحتون خوش. امروز چهارشنبه 21 خرداد ماه در برنامه مهربان باشیم با من فهیمه کرمی گزارشگر برنامه همراه باشید.
سلام علیکم، خیال کج همی هستم و در به طرز طنزی دیگر همراه علی بهاری در خدمت شما و میزبان جناب بعدی نوه عموی آقامون سعدی خواهم بود.
سلام خدمت شما عزیزان، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. حسین خلیلی هستم و از شما عزیزان دعوت میکنم تا در بخش حکایت و داستان منو همراهی کنید.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر باشه. من مصطفی اسماعیلی هستم و امروز هم با بررسی موضوعات داغ در عرصه رسانه و فضای مجازی خدمت شما هستم.
رفقای عزیز سلام، صبح زیباتون بخیر. من رضا حبیبی هستم و در ادبستان امروز نگاهی خواهم داشت ادبی به کلمه رفیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی برنامه مهربان باشیم سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و شادی. بنده فتحی هستم و در بخش ارتباطات برنامه. امروز هم منتظرم گوشی تلفنتون رو بردارین و با شماره تلفن های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و در خصوص بخش های مختلف برنامه نظرتون رو بفرمایید و همچنین به این سوال پاسخ بدین: تا حالا رفیقتون رو امتحان کردین؟ تا ساعت 8 صبح منتظر شنیدن صدای گرمتون و پاسخهای زیباتون هستم.
دست یک دیگر را بفشاریم به مهر، بفشاریم به مهر. دست یک دیگر را
مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد.
به سراییم به آواز بلند،
مهربان باشیم،
مهربان باشیم مانند بهار، مهربان باشیم مانند بهار.
هر روز ساعت 6:45 تا 8 بامداد موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز مهربان باشی.
اول یه احوال پرسی. دوستای عزیز، رفقای بزرگوار، امروز حالتون چطوره؟ چهارشنبه رو چجوری شروع کردین؟ ممکنه تلخی، کدورتی، گرفتاری، مثلا زد و خوردی، برخوردی، زد و خورد که میگم، نه دعوای فیزیکی ها، یه گپ و گفته، حالا یه کمی مثلا دور از دوستی بین شما و یه رفیقی پیش اومده، ممکنه بین شما و همسرتون، با فرزندتون. بذاریمشون کنار، امروز یه روز تازه است، همه چیزو فراموش کنیم و به خدا بسپاریم خودمون رو. امیدوارم که روزتون قشنگ باشه. میتونید حرفاتون رو، دلتنگیاتون رو هم با برنامه ما مطرح کنید. این نیست که بگیم حالا اگه سوال جواب نمیدین دیگه اصلا تو برنامه مشارکت نکنید. خیر، اینجا جاییه برای حرفایی از جنس مهربونی. نکته دوم، آیا ما باید رفیقمون رو امتحان کنیم اصلا؟ بعد اگه میخوایم امتحانش کنیم، چه جوری رفیقمون و دوستمون رو امتحان کنیم؟ حتما به این دوتا سوال فکر کنید و جوابشو به 30553 بفرستید. دو تام تلفن داریم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سپاسگزارم از اینکه همراه ما میشید در این صبح چهارشنبه که فضا عطرآگین یاد و نام مقدس چهار امام بزرگوار و قرار از راه دور زائرشون بشید و تو نغمه های زیارت بهشون سلام بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله، السلام علیکم یا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
55 دقیقه از ساعت 6 صبح گذشته. بعد از این 10 دقیقه که یه جورایی شروع برنامه‌مون بوده، حالا معطر شد به عطر نام امامان بزرگوار، دیگه جدی کارمون رو دنبال می‌کنیم با شما و دوست داریم از رفاقت‌هایی بگیم که یه جایی لازم امتحان بشن. طرف مدت‌ها سال‌هاست با یکی دوست بود، خیلی هم با هم دوست بودن، دوست داشتن همدیگر رو، اما سر یه نقطه‌ای از هم جدا شدن. مثلا یکی از طرفین عصبانی شد و جلوی جمع آبروشو برد، یا خلاصه بعد طرف پیش خودش باید اینجوری فکر کنه که چرا من تا حالا یه بار اینو مثلا عصبانی نکرده بودم، یه جایی امتحانش کنم. شاید بفرمایید این چه کاریه. بله، امتحان کنیم، دوستمون رو امتحان کنیم و رفاقتمون رو بسنجیم. حالا دربارش بیشتر حرف خواهیم زد. الان من میخوام با یه دوست عزیز و بزرگوار صحبت کنم، سرهنگ جهانی گرانقدر که معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا هستن. جناب سرهنگ سلام بر شما، صحبتون بخیر، چند روزی بود صداتون رو نشنیده بودیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، صبح جنابعالی و همه هموطنان عزیزم بخیر باشین انشاءالله. ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم. البته بخش های مختلف رادیو معارف محبت داره، ما سعی میکنیم که از این طریق اطلاع رسانی های لازم رو داشته باشیم. من در خدمت شما.
بزرگوارید قربان، از شما ممنونم و همراه شما این نکاتی که دارید و وضعیت کلی راه های کشور، حالا اگر توصیه‌ای میفرمایید.
عرضم به حضورتون که همین الان که ما خدمت شما هستیم، خب طبیعتاً یک بار ترافیکی صبحگاهی رو داریم.
بله.
مثلا در ورودی شهرها و اون حوزه اصطلاح بالاخص حوزه های بزرگراهی که وارد کلان شهرها میشن، طبیعتاً بار ترافیکی که در اینجاها هست و موجوده نیازمند یه خود صبر و حوصله است و با یک زمان کوتاهی میتونن این مسیر رو سپری بکنن. اما در اونجا دو تا مطلب رو باید توجه داشته باشن. یکی اینه که در داخل همین بار ترافیکی که در حرکت و کمی به اصطلاح پرحجمه، اونجا احتمال تصادفات وسایل نقلیه به لحاظ اینکه فاصله ها کمه و بعضن هم حواس افراد به موضوعات دیگری پرت میشه زیاده. پس باید شیشتونگی حواستون به این باشه که با ماشین جلویی برخورد نکنیم. البته نوع تصادفات شدتش بسیار پایینه، ولی شما نگاه کنید در یک چنین ترافیک صبحگاهی اگر یک تصادف جزئی هم حتی اتفاق بیفته،
بله،
خود این باعث راهبندون و گرفتاری خودمون و دیگران و نهایتاً اتلاف وقت دیگران خواهد شد که من توصیه میکنم انشاءالله تصادفی نخواهد بود. اگر بود، تصادفات خسارتی رو رانندگان مکلفن که وسیله ها رو انتقال بدن به منتهای سمت راست راه، در وسط راه نمونن و اول صبح راه مردم رو نگیرن. مطلب دوم در ارتباط با یک چنین شرایطی، تصادفات سخت و سهمگین نیست که در انتهای بار ترافیکی رخ میده، نه در داخل بار ترافیکی،
نزدیک شهرها.
نه، منظورم اینه که فرض فهمید افرادی که وارد شهر قم میشن،
خوب،
یا شهر تهران میشن، کلان شهرها میشن، اون بار ترافیکی قلمرو صف طولانی که وجود داره، در انتها خودروها با سرعت میان میرسن به یک جایی که سرعت مثلا میاد میرسه به 5 کیلومتر 10 کیلومتر.
درسته.
تقریبا حالت توقف رو دارن اما در حرکتند، آروم دارن میرن. اونجا اگر راننده‌ای که با سرعت داره میاد حواسش نباشه و تصادف پیش بیاد، معمولا 3-4 تا وسیله رو
درست
میتونه آسیب بزنه و خیلی خسارات بالایی رو بار بیاره.
بله.
بنابراین اون عزیزان هم باید دقت بکنن، حواسشون باشه، بدانن که وقتی دارن به شهری نزدیک میشن از حالت بزرگراهی استفاده میشه، سرعت ها بالاست و میرسن به نزدیکای شهر، حتما در اونجا احتمال بروز حوادث خیلی زیاده. دقت کنن تا خدای نکرده مسبب و یا مقصر حادثه نباشن. دیروز با توجه به بازدیدهایی که در محورهای مختلف سردار عادیانفر یا سرت محترم پلیس راهور ناجا داشتم و ما بعضی تعدادی از معاونین هم همین ماموریت رو در همراهی ایشون داشتیم، دیدیم واقعا توی جاده ها آنچه که خیلی مهمه و حائز اهمیته این موضوع بستن کمربند ایمنی توسط همه سرنشینانه.
بله، بله.
توی جاده ها متاسفانه خیلی ها فقط همون ردیف اول رو میبندن، اتفاق و حادثه ای رخ میده، سرنشینان عقب دچار صدمات جدی میشن. و مطلب پایانی بحث سرعت ها بود. هر جاده ای رو که سرعت هاش کنترل شده بود و مردم با احتیاط رانندگی میکردن، حالا به واسطه دوربین ها، به واسطه حضور پلیس در اون جاده ها آمار تصادفات کم بود و هست.
انشالله کمتر از این بشه.
که با سرعت مجاز و مطمئن رانندگی کنن.
بله، ممنونم ازتون جناب سرهنگ جهانی عزیز، بزرگوار معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا.